أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون توفیق است بنده الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام بهره مند و برخورداریم از فیوضات سوره مبارکه زمر. آیه که تلاوت شد معذرم براتون آیه 27 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب تقدیم می شود در ادامه مباحث پیش گفته. خدمت آیان بزرگواران حضار علیقدر ملاحظه فرمودید که در آیه پیشین حضرت پروردگار دو چهره رو مطرح کرد، دو گونه انسانها رو بازگو کرد، همانها که استمرار آیه پیشین بودند، کسانی که سر در خد هدایت نورانی قرآن و کلام الهی و ذات حق نهادند و آنها که روی گردانی کردند و زلالت رو پذیرفتند و پسندیدند. یه اشارتی به پایان اینها شد که تمام گفتیم، تکرار عرض نمی کنم. یک بار لحن کلام باز عوض شد و یه تغییر رو در روش بیانهای شریفه مشاهده می کنید. ولقد ضربنا، لام مبتعه للقسم یعنی تأکید رو میرساند، بر سر قد اومده، قد هم بر سر فعل ماضی هنگام که میاد تأکید رو میرسونه، پس میشه تأکید مؤکد. ولقد ضربنا للناس، ما قطعا و مسلما برای مردمان زدیم در این قرآن برای مردم از هر مثالی، از هر مثالی در این قرآن برای مردم آوردیم و بیان کردیم. از آغاز این سوره مبارکه مطالب متنوعی رو در اون نوبت پیشین ده جلسه‌ای که خدمت عزیزان بودیم و این نوبتی که الان افتخار سخن داریم، مطالب متنوعی از آغاز این سوره مطرح شد، از اصل خود شیوه نزول، تنزیل الکتاب و بعد از اون خلق السماوات والارض بالحق، یکبر اللیل علی النهار، بحث طبیعتی رو مطرح کرد به زیبایی توحیدی خداوند سبحان، شب و روز و از طبیعیات مختلف گفته شد، از تشریعیات مختلف گفته شد، از حالات اجتماعی انسان، از دنیا، از عقبا، مسائل متنوعی در این سوره مبارکه تا این آیه 27 مطرح شده است، کما اینکه در کل قرآن این چنین است. 6236 آیه قرآن رو میبینید که به تنوع مطالب بیان میشود، یعنی در قالب‌های گوناگون خدای سبحان حقایقی رو که میخواهد به انسانها منتقل کند بازگو میکند. به بیان دیگر عرض میکنم که اصل تنوع در انتخاب قالب در قرآن نکته بسیار مهمی است. شاید بتوان ادعا کرد که عمده مباحثی که در کلام الهی مطرح میشه، میشه اینها رو سرجم کرد، در چند عنوان جدی اینها رو دید، اما این همین مطالب جدی رؤوس و مبانی و زیربناهای انسان سازی که عبد رو عبد میکند به تعبیر قرآن، هنگامی که نگاه میکنید در قالب‌های دیگری مطرح میشه، متنوعی مطرح میشود، ملموس‌تر عرض میکنم محضرم بارا که دوستان، گاه خداوند سبحان در قالب مثلا در توحید خیش بنا دارد سخن بگوید، خب یه سوره میاد که اعجاب‌آور و شگفت‌انگیز، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، نسبت الرب. یهودیان آمدن گفتند انسب لنا ربک، به پیامبر این رب خودت و خدای خودت رو ما معرفی کن، کیست، چیست، نسبتش به کجا می‌رود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. ساده ترین شکل نام الله، نام خانوادگی صمد، ستون پدر و مادر، لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوا احد. یه معرفی شناسنامه‌ای ساده بدوی 30 ثانیه‌ای. حالا همین معرفی 30 ثانیه‌ای در دل این همه اقسام و انواع توحیدی رو که خواهم رسید انشاءالله پایان عرض امشب مطرح میکنم نهفته است. خب این یه نوع بیان و خداوند سبحان به سادگی مطرح میکند، به ظاهر یه مطلبی، اما همین حقیقت توحید رو گاه میبرد ذات حق در قالب ماجرای موسای کلیم مطرح میکند. ربوبیت خیش، خالقیت خیش رو گفتمانی، گفتگویی که بین موساست و هارون است در قالب اون حکایات میبینید. یه طرف اصول عقاید رو عریان و عیان مشاهده میکنید، گاه همین اصول عقاید در قالب حکایات و تاریخ قرآن مطرح میشه، گاه همین مباحث رو در قالب اخلاقیات ذات حق مطرح میکند و اصول اخلاقی در مقوله توکل، در مقوله صبر و موضوعات دیگری مطرح میشه، گاه هم به لطافت بیشتر این مباحث رو در قالب حکمت ها و تمثیلات و تشبیهات مطرح می کند. یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. یه سرمنشأ، اما می ریزد این حقایق رو در قالب ها و شکل های مختلف، همان گونه که دیشب عرض کردم، ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش سهر آشی بود. هر شکل و قالبی رو مطابق ذوق، سلیقه، فهم و اذهان متفاوت بشریت ذات حق مطرح میکنند و بیان میکنند. گاهی هم فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت مطرح میشه، این شطور است و نگاه به او و ساختار فیزیکی وجود شطور است. گاهی هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با تمام پیچیدگی هایی که این اول یعنی چه، این تناقض در بیان چیست، آخر کدام است، ظاهر چیست، باطن چیست، که بزرگ مرد موحد وجود بگوید اولون بلا اولیه و آخرون بلا آخریه، اولیست بدون اول، آخریست بدون آخر. خب بیاید بفهمید چی میگد وجود نازنین امیرالمؤمنین در این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. از اون نگاه ساده ای که این توحید داره مطرح میشه در قالب الالعرضه، الالسما، آسمان، زمین و مقولات دیگر تا این باب، خدای سبحان در قالبهای مختلف گاه میکنند لقد صرفنا. تصریف اینی که یه محتوا رو شما تو قالبهای متعدد میبرید و میریزید و شکل مختلف به اون میدید، تصریف میکند خداوند. اینجا فرمود لقد ضربنا فی هذا القرآن، ما در این قرآن از هر مثالی رو برای انسان ها آوردیم و مطرح کردیم. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. خب من با این مقدمه ای که عرض کردم مستقیما خود آیه رو مطرح می کنم خدمت بزرگواران. کسانی که با تعلیم و تعلم آشنا هستند می‌دانند از مهمترین ابزارها، آسان‌ترین و سهل‌ترین ابزارها برای معلم در انتقال آموزه‌هایی که می‌خواهد به متعلمان خود منتقل کند، قالب تمثیل و تشبیه و مثال است. بسیار بسیار عالی تسهیل می‌کنه ذهن رو، مطلب رو، و کاملاً در می‌یابند مخاطبان اون مطالب پیچیده سنگین رو می‌توان با یه مثال و تشبیهی منتقل کرد به مخاطبان. این روش رو ذات حق در قرآن عمل می کند، یعنی همین مطالب پیچیده یه هو الاول و الاخر را، همون مطالبی که لو کان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین دو خدا می بود فساد و تباهی وجود رو می گرفت، برهان سنگین پیچیده یه تمانع که بزرگان متکلمین و فلاسفه زیر این گاه می مونن در تحلیل و تبیین این برهان تمانع، ذات حق اینها رو گاه همین حقایق ناب رو در قالب یه مثالهایی بازگو می کند، در قالب یه تمثیلاتی برای مخاطبانش، اون هم مثالهایی که شگفت‌انگیز است و یه حال و هوای خاصی داره. دریغم میاد که این باب رو باز نکنم خدمت دوستان عزیز امشب، حال که روزی ما در این ایام این است که بیشتر از کلام حق بگوییم در این شبها، بگذارید که این قسمت رو هم عمیق‌تر خدمت دوستان عزیز بررسی کنیم و تأمل کنیم. خود کلمه مثال از ماده مصول مسئله به طور کلی در لغت عرب به معنای برجستگی و ظاهر کردن است. هنگامی که شما یه موضوعی رو، یه پدیده ای رو برجسته سازی می کنید به گونه ای که کاملا به چشم می آید، این تمثیله در خود لغت. هنگامی که X, Y, Z ابعاد سگانه یه پدیده رو بهش می دید و شکل خارجی پیدا می کنه، میشه تمثال، میشه مصول، تمثال، تمثل پیدا میکنه. یه مسطح نیست این شکل هندسی، بلکه کاملا در بیرون به این شکل دی، به این روش دیده میشود و به نمایش گذارده میشود. وقتی یه حقیقتی رو اونچنان ملموس میکنن برای شما که از ابعاد متفاوت به اون نگاه میکنید، این میشه تمثیل و تشبیهی که بیان شده است. عرض کردم از ویژگی ها و از بخش های پنجگانه قرآن کریم، اگر سرفصل های قرآن رو تقسیم کنیم به لحاظ قالب، یکی همین است که ذات حق اینجا مطرح می‌فهمد که ما موضوعات متعدد و متنوع رو در قالب مثال برای شما انسان ها مطرح می‌کنیم. لعلهم یتذکرون، شاید این انسان ها متذکر بشن از این روش، یعنی این راحت تر بتواند مطلب رو برای اونها منتقل کند و بازگو کند. در مجموعه آیات شریفه قرآن، باب امثال القرآن باب گسترده عظیمی است. تقسیم میکنیم این رو، دو گونه مثال در قرآن وجود دارد عزیزان. یک قسمی که میگیم الامثله الظاهره، دو الامثله الکامنه، یعنی یه مثال هایی که مشخص است این تمثیل است، از واژه خود مثال استفاده میشه. ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند. از ادات تشبیهی که تمثیل رو میرساند استفاده میشه، مانند کاف تشبیه و این نشانه ها و شواهدی که کاملا مشخص سخن، سخن تمثیلی و تشبیهی است، به این شیوه داره بیان میکند خداوند سب. این یه دسته است و قواست این باب. حقایق پیچیده زندگی انسان رو گاه حضرت پروردگار به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اجتماعی در قالب این تمثیلات مطرح میکند. اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید این زندگی دنیای شما انسان ها، کما ان انزلناه من السماء، مانند آبی است که از آسمان می آید، فرو می ریزد، فختلط به نبات الارض، می رویاند، زنده می کند، به هیجان در میاره، نشاط و شادابی و تراوت در اون دیده می شود. روزگاران می گذرد، دوران این تراوت به پایان می رسد، زردی و اسفرار می آید، اونگاه خورد می شه، باد می وزد، خزان می آید، از میان می برد تمام. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه این رسیده به پایانی، چیزی نمونده و تمام شده است. تمام زندگی انسان و تمام اوقات عمر آدمی رو ذات حق با یه آبی که از آسمان می آید و می رویاند و گیاهی رو برجسته می کند، بعد فصول مختلف بران می گذارد و از بین می رود، به رخ آدمی می کشد و به انسانها نشان می دهد که بدونید اشراق جهان جملش و نقشیست براب. آن آب چه آب بلکه موجی ز سراب، آن موج چه موج بل خیالی در خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. بدونید که تمام این زندگی شما به چه شدت و شتابی میگذرد، به چه سرعتی میگذرد، تا تکان میدید سرتون رو زود دیر میشود و فرصت ها از کف میرود و دیگه چیزی نداریم در دست و زمانمون. پس ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. یه مجموعه از اخلاق و ادب و عقیده رو خداوند در یه مثال بازگو میکند برای مخاطبان خودش. مثل الذین، مثال کافران و اعمال کافران، مانند آن از کرماد نشددت به ریح فی یوم عاصف. شما یه طوفان سهمگینی داره میاد اون سوی دنیا الان، یه طوفان سهمگینی داره میاد، یه روز طوفانی، یه تلی از خاکستر آتشی بوده است و به پایان رسیده است، و حالا این طوفان وقتی میاد چطور جمع میکند این خاکستر رو و چگونه میبرد که ذره‌ای و مثقال ذره‌ای از اون باقی نمیماند. اعمال کافران مانند چنین حالتی است که مشاهده می کنید، یعنی تلی از عمل 60 سال، 70 سال، 80 سال یه رفتارهایی انجام داده است. یک کسی که هیچ بنیه اعتقادی در وجود نیست به معنای واقعی و کفر رو پیشه خودش کرده است، پایان عمر رو که نگاه می کنید وقتی سر می گذارد هیچی نداره، دست توهیست، تمام این تل عمل رو باد کفر برده است و خاکستر عمل به باد رفته است. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قبار پراکنده است که هیچی نداره. این رو با یه تشبیه مطرح میکنه. حالا این تمثیل رو بشکافید ببینید در دل اون چی میاد. بذارید ملموس‌تر یه مورد دیگه بگم که جنبه اخلاقی و کاربردی بیشتری هم داشته باشه. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. این مثال عجیبی است که خداوند در سوره مبارکه جمعه مطرح میکند. کسانی که تورات را حمل میکنند، کسانی که خودشون را حاملان تورات، عالمان به تورات میدانند، حافظان تورات میدانند، خب این در میان عالمان یهودی رسم بود که حتی در یه عصر و زمانی تورات رو به لحاظ فیزیکی هم با خودشون حمل میکردند. یعنی به اصطلاح یه چیزی درست میکردن، یه کیسه درست میکردن به یه شکلی که تورات رو، بخشایی از تورات رو درون اون به گردن میآویختن. شاید الان در بعض از موارد همین دیده میشه. با چنین شیوه ی حرکت میکردن، نماد این که آمادگی این رو دارن که پاسخگوی مردم باشن در باب تورات و سوالهایی که از تورات دارن و غیره. مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که این گونه تورات رو ادعا دارن که حملش میکنن، همراه دارن، اینها حفظن تورات رو، اسفار خمسه تورات رو میدانن. که مثل حمار، کاف اومد، مثال اومد، کاملا تمثیل و نشان دادن از باب تمثیل است. که مثل حمار، مانند چهارپایی و اولاقی است که حمل میکند کتابهایی را و اسفاری را و سفرهایی را بر خود، با سین دیگه این صفر، به بخش‌های پنجگانه تورات صفر میگفتن دیگه، اسفار خمسه تورات، پیدایش، لاویین، تثنیه، اعداد، خروج، این بخش‌های پنجگانه. مانند آن است که اسفاری را حمل میکند و کتاب‌هایی را حمل میکند، که مثل الحمار یحمل اسفار. تکان میدهد خداوند سبحان با این تمثیل، به سخریه میگیرد، به لرزه در میاره. اون تقشیر روی که اون شب میگفتم اینجا خودش رو در این مثال نشان میدهد. آیا کسانی که تورات رو حمل میکنید و ادعا میکنید عالمان، حافظان، آشنایان با توراتید، مسئولیت عملی و اجرایی و عینی تورات هم بر دوش شماست، دیده میشه اجزاء تورات بر وجود شما و در زندگی شما و در رفتارتون یا نه؟ علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند، آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است. یا دفتر به تعبیر شیخ عجل، که دقیقا همین مثال قرآن رو بازگو میکنه. ببینید اینجا قرآن میگه مانند حمار است. در تشبیه و تمثیل یه وجه شبه داریم، یعنی از چه بود نمیگه اینا درازگوشند، بلکه از بعد چی؟ آن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است، یا دفتر. حالا شما بردارید این کلمه تورات رو، به جای اون بگید مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا، بگویم که دامن گوینده رو بگیرد. توجه دارید؟ اون کسانی که ادعا میکنن که فهم قرآن دارن، اون کسانی که حفظ قرآنند و حافظان قرآنند و در ردیف این جماعت نشستند و حمله قرآن خودشون رو میدانن، نه مخاطبان قرآن، مسلمانانی که قرآنی خودشون رو میدونند و عرض به خدمتون این افتخار رو دارن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفتند اینها رو. آیا شما اگر این ادعا رو میکنید هست در وجودتون و در زندگیتون اثر این قرآن، این مسئولیت قرآن بر دوشتون نشسته است؟ آیا در سیاست شما قرآن حاکم است؟ آیا در تجارت شما قرآن حاکم است؟ آیا در اخلاقتون؟ آیا اگر خدای سبحان فرموده است در این کلام قولوا للناس حسنا، ادبیات و کلام شما حسن دارد؟ کلماتی رو و گفتاری که در جامعه با هم مراوده می کنید، اون مهربانی و لطافت کلامی که خداوند در این سخن می گوید دیده می شه در سخنتون؟ یا فظ غلیظ القلب است لنفذوا من حولک، یا خشونت کلام، جشوبت کلام، ناروایی سخن، ناپسندی کلام رو شما دارید؟ تمام اینا تو این جمله و تو این تمثیل الهی داره یک به یک عیان می شود و گریبان آدمی رو می گیرد. اگر خدا فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، در این کلام که مثل الحمار یحمل اسفارا، احل از ماده حلال یعنی گره رو باز کردن، یعنی بیع، داد و ستت، مبادلت و مالن به مالن رو خداوند آزاد، مجاز، تشویق، توصیه به اون کرده است. اما ربا را با همون معنایی که ربا دارد، همون زیاده نابجا و سرطان اقتصادی که یتخبطه شیطان و من المس به تعبیر قرآن، آدمی در جامعه رو شیطان زده می کند، حرمه از ماده حرامه به معنای چی؟ منعه. خداوند این رو ممنون کرده است. ماهیت بیع رو خدا آزاد و مجاز، ماهیت ربا رو، حالا اگر شما آمدید اسم این رو عوض کردید، یه صورتی بهش دادید، یه تغییرات سوری بهش دادید، چیزی رو عوض نکردید، با حکم خداوند هماهنگی نکردید. اگر در بازار و تجارتتون این بود، اگر عرض به خدمتون در اخلاقتون و گفتارتون اون بود، اگر پا به خانه و زندگی شما گذاردیم، دیدیم که و من آیاتی هم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، از نشانه های الهی اگر اینه که شما رو زوج آفریده است، سه تا نکته و سه تا اصل اساسی رو تو این زوجیت از شما میخواد که این زوجیت بشه زوجیت و این زن و مرد بشن یه ارتباط زیبای خانوادگی که خلقناکم ازواجا. اصل تسکین و آرامش بخشی و تنسدایی است، اصل مودت و عشق ورزی است، اصل رحمت اقماز و گذشت و مهرورزانه مسائل و روابط رو سامان دادن است. آیا در این زندگی این زن شوهر مسلمانی که به اصطلاح ممکنه با قرآن هم آشنان تو این ادعا رو دارن، یه رو 20 دقیقه بیشتر با هم صحبت کنن چه اتفاقی میفته؟ تحمل نیم ساعت هم رو دارن در گفتگو و صحبت؟ آیا اون تسکین و اون آرامش بینشون هست؟ آیا اون مودت و عشق ورزی هست؟ عجیب است اون جمله زیبای سید الشهدا، به خدا قسم من خانه ای رو دوست می‌دارم، تکون و به سکینت و ربابو، من عاشق اون خانه ای هستم. امام خیلی زیبا و رندانه می‌فرمان، نمیگن خونه رو میگن، خب معلومه خونه که بالاخره، من عاشق اون خانه ای هستم که رباب داخل اون خانه است و سکینه داخل اون خانه است. اون میزان عشق ورزی، اون میزان محبت و ارتباط، خب دیشب گفتید از فرزندش، بالاخره یه سال همین بانو بیش بعد از عاشورا عمر نکرد، جوان بود، اما یه سال بیشتر از عاشورا عمر نکرد و جان داد و پیوست به همسر بزرگوار خیش رباب. خب این عشق ورزی و این مودت هست، اون رحمت هست، یا به کمتر چیزی آید با تو در جنگ و به مختصر عدم میل و تحمل چه اتفاقی می افتد؟ این تمام این مثالی که خداوند داره می فرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، تمام این حقایق در دلش نهفته است. حالا من برای شما بنشینم ده ها ساعت و صدها ساعت میتونیم همین یه مثال رو با هم بررسی کنیم، تحلیل کنیم و فواید و نتایج اون رو بگیریم. این یه شیوه یه مثال در قرآن، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته، اونها که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مانند کسانی است که دانه رو میکارن، از هر دانه 70، از 70 700، از 700 7000، و برید چه میروید و رشد میکند. حالا بیاید این مثال رو باز بیاریم به لحاظ اقتصادی نگاه کنیم، بررسی کنیم و مطالعه کنیم. این یه نوع مثال در قرآن است. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، از هر بابی خداوند این مثال ها رو زده است و اسباب مثال و تشبیه در قرآن از جنسی است که نیاز به متخصصان و آزمایشگاه های ویژه و ابزار کار ویژه ندارد. آسمان است، زمین است، باد است، باران است، ابر است، طوفان است، این حیوان است، اون چی تمام اون چه که انسان ها به سهولت و راحتی امکان ارتباط و دسترسی به اون رو دارند. نوع دوم مثال هایی که در قرآن وجود داره بهش میگیم الامثله الکامنه، اشاره کردم. اینها مثال هایی است که در اینها تصریح به مثال نشده، یعنی نیومده مثل این که مثل الذین هم، نه کلمه مثال نیومده، کاف تشبیه نیومده، اما عجیب است یه باب خاصی رو خداوند در اینجا گشوده است در قرآن که شاید این مخفوله، کمتر به این توجه شده است. مثال های کامله قرآن همونی است که شما میدانید، این رو میگید ضرب المثل. مثلا مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، خب این عرض به خدمتتون، یه تجربه ناموفق تو زندگی داشته، حالا الان میخواد اقدام کند برای مسئله ازدواج، یه جایی مثلا یه جفایی دیده است، چهی دیده است، چه، بعد میگه من مواظب باشید ها، مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. اینجا با بحث ازدواج است، این خانم از مار کجا بوده، ریسمان کجا بوده، سیاه و سفیدی وجود نداره. اما این ضرب المثل، ضرب به معنای تثبیت کردن، یعنی یه کلیشه ایست که همه جا همین کلیشه ضرب شده است، تثبیت شده است، به کار برده میشه. یه معامله کرده است، یه غفلتی شده اینجا، یک عرض به خدمتون قبل و ضرری براش پیش اومده است. حالا میگه مراقب باشید که مارگزیده از ریسمان سیاسفید میترسد، من دیگه دست به این کارا نمیزنم. بابا تجارت معامله ماری وجود نداره، ریسمان سیاسفیدی وجود نداره، در باب تجارت باشه، در باب خانواده باشه، در باب چه باشد، عین همین رو به کار. اینو میگن ضرب المثل. توجه دارید؟ مثال‌های کامنه قرآن، اینو میگم که عظمت این کارها رو عزیزان بدونید و ببینید که چه ابوابی در این کلام خدا گنجانده است و قرار داده است. من 7-10 مورد رو به سرعت عرض میکنم خدمت دوستان که به قسمت بعدی آیه شریفه برسیم. خب بالاخره آقا این جمله رو و این ضرب المثل رو ما در فارسی هم به شکل‌های مختلف داریم، در کلام عربش هم ملموس‌تر براتون روشن است که میگه خیر الامور اوساطها، خیر الامور اوساطها، همون حد وسط رو بگیر برو، خیر الامور اوساطها، این ضرب المثل رو به کار میبریم. ده ها جای قرآن همین ضرب المثل رو به ما آموزش میده ذات حق و همین نکته رو منتقل میکنه. ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. پیامبر نه صداتو در نماز اونچنان بلند کن، نه مخفی نهان کن، یه جایی این گونه، یه جایی این گونه. ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. پیامبر نه دستت رو ببند بخل کن، نه تمام دستت رو باز کن اون چه داری بره، بلکه بین این رو بگیر چنین و چنان. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی انفاق و هزینه میکنن نه اسراف دارن، حد بالا رو میگیرن، نه حد پایین رو، خست گونه عمل میکنن. اون خیر الامور اوساطها. هر چی میخوریم چوب جهلمون رو میخوریم، چوب نادانیمون رو میخوریم. شایع که مرحوم ده خدا هم در امثال حکم مینویسد با همین شکل، در کلام عرب هم مشابه این رو دقیق داریم. بلکه هذبوا بما لم یحیطوا به. خدا تو قرآن میگه بلایی سرشون میاد اگر تکذیب میکنن هر چی هست، از نادانی و جهلشونه. عجیب است، گاهی میگید که بشکنه این دست نمک نداره، اتق شر من احسنت الی، بپرهیز از کسی بهش خوبی میکنی. میگی من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد. همه اینها رو سرجم کنید. و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله. اینا هیچ مشکلی ندارن الا این که خدا از فضل خودش اینها رو چکار کرده؟ بی نیازش کرده. رسول دامن اینها، دست اینها رو گرفته است. اما الان دارن این گونه به روز خدا و رسول میارن و این گونه عمل میکنن. دقیقا داره همون مثال رو ذات حق به زبانهای مختلف بازگو میکنن. گاهی شما میگید شنیدن کی بود مانند دیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. عرب میگه لیس الخبر و کلم آینه. شنیدن کی بود مانند دیدن. رب ارنی کیف تحی الموتا. خدایا نشان بده به من ابراهیم چگونه مردگان رو زنده میکنی. آقای ابراهیم اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ خدایا ایمان که خودت میدانی، میخوام ببینم تا اون اطمینان قلبی بیاید. شنیدن کی بود مانند دیدن. از تو حرکت، از خدا برکت. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقب من کذا و کذا ادامه آیه. تو حرکت کن بعد ببین چی میبینی، آیا برکت فی الحرکات برکات، آیا دست میده یا نه. به هر دستی که بدی با همون دست پس میگیری. کما تو دینو تو دان. این رو عرب میگه، ما در فارسی این رو میگیم. من یعمل سوءا یجزبه. هر کسی که سوءی را عمل میکند همون جزا رو میبیند. این دامن دراز من اکتا دیگه بگم براتون. عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. لا یلدق العاقل من جهر مرتین. عین این رو عرب میگه. خداوند هم ماجرای یعقوب و برادران یوسف رو میگوید من شما را امین دانستم بر یوسف، آیا همان اشتباه رو دوباره تکرار کنم، باز به شما اعتماد کنم و بنیامین رو هم به شما بسپارم؟ همون رو میبینید که دارید در همون مثال مشاهده میکنید. و عرض به خدمتون گفت عاقبت گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود و شیر را بچه بدو ماند همو، یا امثال این مثال ها رو که ما در فارسی داریم. پروردگار را نگذار در روی زمین از این فاجران، که به گونه ایست که اینها اگر بمانند در روی زمین، نوح داره میگه ولا یلدو الا فاجران کفار، دقیقا همین رو داره بازگو میکنند. و حتی میخوام به شما بگم این باب گسترده ایست، الانم فرصت اون نیست که من دیگه بیشتر از این وارد بشم به این، حتی در حدی که دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. فیهم سماعون للکذب، پیامبر دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، مراقب باشه رسول الله، هستند بین که اینها دارن این کار رو انجام میدن. حتی در این حد به زیبایی خداوند سبحان به زبانی که بالاخره زبان عرف و فهم و ادراک انسان هاست، امثال این گونه رو هم در کلام خیش وارد می کند. فرمود و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، از هر باب و دستی سخن رو اونچنان پست می گویم به مقدار عقول، عیب نبود این بود کار رسول. سخن رو اونچنان به سطحی می آوریم از اون مستوای بلند که انسان ها متوجه این حقایق باشن. این یه مقدمه ایست برای آیه بعدی که نمونه عینی این رو ذات حق خواهد گفت و انشاءالله بررسی می کنیم. قرآن عربی غیر از عوجه، در حالی که این مثال ها رو میاریم گفت حاضر قرآن، که این قرآن قرآن عربی غیر از عوجه، سه ویژگی رو در اینجا مطرح میکند ذات حق به دنبال این بحث برای کلیت این کلامش. قرآن که این قرآن است، واژه قرآن برای دوستان بسیار ملموس و آشناس، دو ریشه برای این کلمه وجود داره، دو معنا داره واژه قرآن. یک از ماده قرع به معنای اجتماع و تجمع میاد، اون جایی که آب جمع میشه، اون محلی که آب جمع میشه، این رو میگن قرآن در کلام عرب، مقرب یا قرآن گفته میشود، به دلیل این که تمام مجموعه صحیفه های آسمانی در قرآن جمع شده است و به تعبیر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی قرآن جوامع الکلمه است، در بردارنده همه اینها است. به این کتاب میگن قرآن، چون همه رو در بر میگیره، تورات و انجیل و زبور و همه در این کتاب نهفته است، تمام اسرار و حقایق. معنای دوم اونه که تو ذهنتون بیشتر هست، کلمه قرآن از ماده چی میاد؟ از ماده قرائت و اقرا، بسم ربک الذی خلق. قرآن یعنی کتابی که ارتباط با اون از طریق خواندن است. قرآنن کتاب که باید خونده بشه، نمیشه این رو به عنوان یه متن مقدس دانست، دست بکشیم و به صورت بمالیم و به سینه بگذاریم و بر طاق بنهیم و تقدس اون رو داشته باشیم. اگر فرصتی شد گاهی قسم هم به اون یاد کنیم. هیچ کدوم اینها راه ارتباط با این کلام نیست. اون تقدس رو هم بگذار کنار، اما فقر او ما تیسره من القرآن. راه ارتباط با این کلام قرآنه، باید بیاید به محضرش بنشینی، باید بخونیش، باید این انس و ارتباط رو باش برقرار کنی، باید چارگام رو باش برداری، باید قرائت رو داشته باشی، از قرائت بری بالا تلاوت، از تلاوت بری بعد تدبر، از تدبر تحقق، تا بشه قرآن برات، ولی قرآن نمیشه این. قرآنن عربیان ویژگی دوم، این قرآن، این کتابی که در اون ما از هر مثالی آوردیم و برای هر فهمی سخن گفتیم، قرآنی است که عربی است. عربیان، واژه عربیان دو معنا در مجموعه قرآن داره عزیزان. گاهی یه پیشترآمدی داره، به لسان عربی مبین، گاهی مراد از عربی بودن یعنی زبان عرب. خب بدیهی است، بالاخره هر متنی یه زبانی داره دیگه، زبان این کتاب زبان عربی است. حالا چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟ یه نگرش تاریخی دارد و یه نگاه بنیادی عمیق و علت اصلی داره. اون نگاه تاریخی اینه که مگر تورات به چه زبانی نازل شده است؟ به زبان عبرانی. انجیل به چه زبانی نازل شده است؟ سوریانی. زبان مخاطبان اولیه اون، زبان مخاطبان اولیه، زبان اون قوم. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. پیامبر که نمیتوند اول بیاد اونجا با زبان پارسی قرآن رو بخوند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پیامبر که نمیتوند بیاد به زبان انگلیسی سی الله ایزوان مثلا بیاد بگوید. خب چی میفهمن این مردم وقتی داره پیامبر این گونه سخن میگوید؟ باید به زبان بگوید که ابتداعا مخاطبان اون همون زبان رو میفهمن، بعد لتنذر ام القرى و من حولها، بعد انتقال اون و به اصطلاح رسیدن اون به دست دیگران میسور و مقدور خواهد بود. ولا در نطفه خفه میشه، همونجا دیگه هیچ فهمی از مخاطبان دست نمیده و بسته میشه، دفن میشه در تاریخ. این یه نگاه تاریخی است که باید این چنین اتفاقی میافتاده است. اگر پیامبر در هر سرزمینی میومد مثلا باید با اون زبان ابتداعا با اون زبان صحبت میکرد، درست؟ اما ریشه اصلی انتخاب زبان عربی چیز دیگری است. اون اینه که عرض به خدمتون گاهی در بعضی از آیات داریم که ما این رو به زبان عربی فرستادیم لعلکم تعقلون، یعنی دوستانی که آشنای با بعض از خصوصیات زبان و زبانهای متعدد و مختلف و زبانشناسی باشن، یه گوشه عرض می کنم باز به روشی که ملموستر باشه، به خصوص برای دوستان جوانم. از مهمترین رازهایی که قرآن، نکاتی که قرآن به زبان عرب نازل میشه، همونه که به لسان عربی مبین، همون مبین است. یعنی به تعبیر امام صادق این زبان زبانی است که تبین الالسن ولا تبینه الالسن، یعنی زبان عرب ویژگی و استعداد و ظرفیتی داره که بقیه زبانها رو در خودش میگنجاند، اما بقیه زبانها ظرفیت این چنین ندارن که این زبان رو در خودشون بگنجانند. به عنوان نمونه عرض میکنم، شما در زبان پارسی میفرمایید من تو او ما شما ایشان. حالا بفرمایید این تویی که اینجا میفرمایید کیه؟ این تو او، این اویی که میفرمایید من تو او ما شما ایشان، این او کیه؟ آیا هیچ مشخصه؟ جنسیت این معلومه؟ آیا زن است؟ مرد است؟ گاهی به دوستان مزاح میکردم، بالاخره گفت که گفتم غم تو دارم، گفت غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفت اگر برآید. این غم تو دارم این کیه؟ بر کی دارید میگید شما؟ برای این میگه آقا برای حضرت ولی عهد دارم. میگه آقا این برای او بند خدا داره میگه، خودش میدانه، او هم میدانه. آقا این کاملا هیچ معلوم نیست، هیچ مشخص نیست. یک گنگی در زبان داریم ما در زبان پارسی، اما شما در زبان عرب 14 صیغه دارید به جای 6 صیغه. اون مؤنث غایبتون معلومه، مذکر غایبتون معلومه، مؤنث حاضرتون معلومه، مذکر حاضرتون معلومه، اون هوه هست، اون هیه هست، انته هست، انته هست، تمام اینا معلومه، جنسیت ها معلومه، ضمایر معلومه، تفکیک شده 14 صیغه. با امکان این چنینی که میتونید مطلب رو با یه وسعت بیشتری منتقل کنید. ما در زبان پارسی چیزی به نام تثنیه نداریم. مفرد داریم، جمع داریم. در زبان عرب مفرد دارید، دوتایی تثنیه دارید، جمع دارید. تمام اینها اسمش میشه چی؟ امکانات زبانی که توسعه و انتقال مفهوم رو این قالب ها راحت میکند و بهتر میتواند منتقل شود. گذشته از این که عرض کردم، ببینید اون شب به بهانه‌ای عرض کردم محضرم باره که دوستان، زبان عرب زبان اشتقاقی است نه زبان ترکیبی به لحاظ زبان شناسی. یعنی زبانی است که به ریشه ها به لحاظ اتیمولوژی، واژه شناسی، ریشه شناسی، واژه کاوی، به بن ریشه ها میتونیم برگردیم و کلمات رو بشناسیم. مانندی که باستان شناسان میرن بالاخره از این زیر خاک برون میکشن، واژه برون کشیده میشه ریشه اون و بسیاری از حقایق در میاد و روشن میشد. دوستان عزیزانی که لطف دارن استعذار دارید که اساس سبک تفسیر حقیر از مهمترین مقوماتش همینه که شما در تفسیر مشکات میبینید. یعنی اون قدم اول که من آیه رو می نویسم، بعد به دنبال اون بحث چیست؟ واژه کاوی و واژه شناسی است. چون واژه تا ریشه های اون شناخته نشد، خیلی از چیزها برای ما روشن نمیشه. شما در کلام عرب این نکته رو دارید که ما در پارسی نداریم. یعنی شما میتونید، گاهی خدمت دوستان گفتم، در کلام عرب میگید گناه ذنب در قرآن، ذنب ذنوب، ان الله یغفر الذنوب جميعا، بعد میگید ذنب از ماده ذنب میآید. ذنب یعنی دنب، دنباله. چرا گناه را ذنب میگویند؟ چون یه لحظه انسان گناه را مرتکب میشه، اما پیامدهای اون همیشه خواهد آمد. تا تا زمانی که آدمی فکری و چاره‌ای بکند، برگردد، توبه ای کند، جبرانی بکند، و الا پیامت ها آن به آن بدن بدم خواهد آمد برای انسان. شما به گناه میگید جرم، مجرم، مجرم، جرم، جرم به معنای بریدن. این انگور رو از درخت جدا میکنن، اینو میزنن میبرن جدا میکنن، میگن جرم الکرم، این میشه جرم. خب بعد از اینکه جدا میشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه تغذیه نمیکنه، بماند میپلاست، میترشد، فاسد میشه، از بین میره. مجرم کسی که جرم مرتکب میشه، یعنی میبرد و قطع میکند ارتباط خودش رو با این عمل از خداوند سبحان. چقدر زیبا حقایق از قالب ریشه های لغت منتقل میشه به ما، که ما این رو در زبان فارسی نداریم، تو انگلیسی نداریم، تو زبان های دیگه ما این شیوه کار رو نداریم، با این دقت، با این عمق، با این وسعت، با این ریشه یابی عمیق. سوم، شما در زبان فارسی همین بحثی که افمن شرح الله صدره رو مطرح کردیم با اون توصیفی که خب دوستان عزیزم مثال لطف میکردن، ببینید برای جان انسان، جسم و جان، برای جان انسان ما چند تا اسم میتونیم در فارسی ارائه کنیم که کارکردها و حالات مختلف جان انسان رو منتقل کند و برساند؟ خب نداریم. میتوانم به جرأت بگم با همه این که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود، ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، این بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. اما در این حال فقر واژگانی داریم، فقر واژگانی داریم. شما ملاحظه فرمودید به جان انسان اشاره کردیم اون شب خدمت دوستان، چی گفته میشه در کلام عرب و در قرآن؟ روح، صدر، قلب، فؤاد، یک به یک بگیر برو و هر کدام از اینها یه بعد از کار کرده وجود انسان و جان انسان رو مطرح کنه. و نداریم ما این امکانات واژگانی رو. اینها استعدادهای کلام عربه و قدرتیه که حقایق رو شما میتونید برسونید. یه بس الان عرض کردم خدمتون اول، یو کبر اللیل علی النهار، یولج اللیل فی النهار، هر کدام از این واژگان قوقاس و یه معانی و یه بعدی رو از پدیده شب و روز با همین کلمه و واژه منتقل میکند که در زبان دیگری چنین امکاناتی وجود نداره. پس اگر قرآن به زبان عرب نازل میشه، عزیزان فقط یه جمله آخر عرض میکنم، سوال فقیه بزرگوار یه وقتی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن فقه جواهری، فقه جواهری، مجموعه 43 جلد کتاب جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی 150 سال قبل نوشته است، جامع‌ترین مجموعه فقه که انسان متحیر میمونه یه نفر چطور تونست این 43 جلد رو هر جلد 500-600 صفحه بنویسه. در اون زمانی که وقتی مینویسه میگه الان که من مشغول نوشتن این کتابم، تمام سرزمین عراق رو طاعون گرفته و به برکت نوشتن فقه آل رسول در خاندان من الان هنوز چنین چیزی نیومده، هنوز چنین ابتلایی نداره. تو دست نوشته هاش گاهی همطور که پیش نویس هایی که نوشته هست اینها چاپ شده عنوان تفننه، که گاهی بینش میبینید که بین عبارت یه مرتبه نوشته است ما کو خبز ما کو شعیر، ما کو خبز ما کو شعیر، کو نان کو گوشت. خانوم آمده بهش گفته آقا مشغول نوشتن کو نان کو گوشت، خبری نیست، همونا هم اینطور نوشته داخل متن نوشته. اون چنان فرو رفته و یه اثر و دائره المعارف جاودان و ماندگار رو به اصطلاح جواهر الکرام گذاشتن که همه کسانی که در فقه سر و کاری دارن ناگزیر و لابدن که به جواهر الکرام مراجعه کنن و استفاده کنن، تمام فقیهان یک جا بدون معطلی. میرسد به کتاب الصلات، کسی نامسلمان میشه الان اولین واجبی که براش لازم میاد که به جا بیاورد نماز است، بدیهیش دیگه. اولین واجبی که در خانه مسلمان رو میکوبه عزیزان نمازه. آخرین واجبی که از انسان مسلمان خداحافظی میکنند نماز است. یعنی عمود دین، همین ستون دینی که میگیم، خب حالا این دیگه الان واجب اول میخواد نماز بخونه. خب اولین کاری که میخواد در نماز بکنه چیه؟ تکبیرت الاحرام. اولین کلمه‌ای که باید بگه چیه؟ الله، الله اکبر. میگه خب حالا این فرد، این غیر عرب، این عرض به خدمتون میخواد بیاد، فرض کنید فارسی است مثلا، خب یا باید بگین یاد بگیرید اون زبان واحد این عبادت رو بدوند، الله اکبر. میگه حالا نمیدونه، نمیتونه الان، فرصت نشد هنوز یاد بگیره، بعد یاد میگیره انشاءالله. اما الان چی بگه؟ کلمه الله رو به چی ترجمه کنیم؟ ببینید کلمه الله در کلام عرب الان میگم بار معنایی که دارد که کلمت الله یلعلیا حقایق عظیمی در دل کلمه الله نهفته است. عشق هست، عقل هست، رحمت هست، مهربانی هست، شیدائی هست. فرصت نیست که من وله رو بگم، اله رو بگم، تمام این ریشه های کلمه الله رو و این واژه الله رو برای شما توضیح بدم. همون کفش وقتی اومد وارد شد بر عیادت این بیمار با حضرت در محضر امام بود، بعد این هی میچرخید این که همراه امام بود، گفت مرد حسابی الله تو این فرصت بیماری که وقت پیدا کردی ذکر بگو، چرا ناله میکنی؟ چرا میگه حضرت فرمودن وجود امار که معصوم. فرمودن چی میگی؟ تو داره این مقدس در این نام ها رو صدا میزنه، مگه تو نمیدونی؟ شق من الله، مگر تو نمیدونی؟ بگو الله. اون آه تو که ادامه الله هست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، این که ادامه همون اللهه. تو چرا توجه ببینید به کجا میکشه این کلمه الله، این واژه الله. حالا این رو گفت، بیاییم ما میخواییم منتقلش کنیم تو زبان فارس. این کلمه الله، بگه خداوند. خداوند که میشه مالک و صاحب، کی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید، یعنی صاحب باغ. بگه خدا، خدا که معادل خدا است، یعنی واجب الوجود، آن که خود به وجود آمده است و وجود آورنده ندارد، این که اصلا معادل الله نیست. هر کلمه ای رو که بفرمایید میلنگد عزیزان. ما معادل مستقیم در پارسی برای کلمه الله نداریم. نهایت بگیم یزدان مثلا، ایزد بگیم، بازم از شر را عدام منفکم قد زل من یقول بل یزدان ثم اهرمن، باز یه جایش میلنگد، چیزهای دیگه توش هست، باز انگرمه اینو سپنتمه اینو، باز چیزهای دیگه میاد توش و ممکنه شبهات دیگه ایجاد بشه. کلمه الله در زبان عرب قابل انتقال به پارسی با تمام ظرافتاش نیست. من کوتاه بیایم دیگه بگیم آقا به نام خداوند مهربان، اگه چیز دیگه بگیم دیگه، توجه دارید؟ بخشنده مهربان، والا این نمیشه ترجمه اون و اون حقایق نمیاد. به همین خاطر سیبلی لغوی معروف عرب، خب عرب نیست، این کازرونی است، شیرازی است، اما کتابی دارد که کتاب سیبلی دیگه. وقتی میگن در کلام عرب الکتاب، در ادبیات عرب و در صرف و نحو عرب یک کتاب اول میاد، اونم کتاب سیبوی شیرازی کازرونی است. با حال اینکه عرب نیست، اما گوی سبقت را از همه ادبای عرب ربوده است و کتاب او رومیز است، اون برترین کتاب محسوب میشه. مولوی از زبان او میگوید معنی الله گفتن سیبوی یولهون فی حوائج هم الی. میدونید الله یعنی چی؟ راحت مرخص ترجمه نکنید، یعنی همون که از عمق جانتون به وجودتون به او رو می آورید، این الله. همین رو بگید راحت، این ترجمه الله باشد. یعنی به اینجا میرسه نظر این ادیب، توجه دارید؟ کما اینکه شما بیاد تو انگلیسی بخواد کلمه الله رو به انگلیسی چی میگید؟ میخواد گاد بگید؟ میخواد لرد بگید؟ میخواد چی بگید؟ هر چی بگید هیچ معادل کلمه الله نیست. برید به فرانسه دعو بگید، هر چی میخواد بگید نیست اصلا. اصلا معادل اون نمیشه. به این جهت خداوند سبحان به زبان این کلام رو میفرستد، سوای اون نکته تاریخی که پیامبر از این قوم و جماعت که استعدادی و توانی ظرفیتی در اون وجود دارد، تا کسی آشنای با این زبان و ادبیات نباشد عزیزان، این لذت و حلاوت رو درک نمی کند که به لسان عربی مبین و چه امکاناتی برای انتقال حقایق با این قالب وجود دارد. این یک. اما معنای دومی داره کلمه عربی، قرآن عربی، این ربطی نداره به زبان، بلکه مفهوم. الان من یه جمله‌ای رو می نویسم پای تخته برای شاگرد خودم از زبان عربی، اما زیر و زبر نمی گذارم. خب این هم بلد نیست که به لحاظ نحو عربی بخونه. میگه آقا میشه زیر و زبر بگذارید؟ میگه چکار کنید برای من؟ چی بذارید؟ اعراب بگذارید. اعراب یعنی چی؟ یعنی آشکار کردن و ظاهر کردن. خود لغت رو عرض میکنم، عربی یعنی آشکار و ظاهر، یعنی آشکار و ظاهر، اصلا به زبان کاری نداره. معنای لغت رو میگم خدمت دوستان عزیز، بگذارید به لطافت این بحث رو عرض کنم. گروهی از انسان‌ها هستند که این نیاز درونی که به هم دارند از هم مزایقه می‌کنند. زیارت امین‌الله رو می‌خونید در محضر وجود نازنین امیرالمومنین ششمین، زیارت علی در نجف مقابل وجود نازنین ابوالحسن رضا می‌ایستید، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بعد می‌رسید به اینجا محبتاً لصفت اولیائک محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدا یا منو محبوب قرار بده در آسمان و زمین و من رو دوستدار و محب قرار بده برای اولیاءت. تو این زیارت دارید با معصوم صحبت میکنید، از خدا میخواهید دو چیز رو میمید. خدا من نیاز دارم به دوست داشتن که دوستم بدارن و نیاز دارم به دوست داشتن دیگران. این دوستی من رو تو هدایت کن، منو محبوبم کن، محبوب کسان شایسته باشم و دوستان کسان شایسته باشم. این محبت یه نیاز عمیق درونی انسان بدون تردید از هر سو، چه دوست داشتن چه دوست داشته شدن. حالا گاهی انسان ها تو این ارتباط خسیسن، بخل میبرزن. بزندم نمونه عالیشو بگم، آقا بین زن و شوهر گاه میبینید این خانم، حالا خانم که میگیم آقا هم فرقی نمیکنه، گاه میبینید این اون محبت رو ابراز نمیکنه، این مرد به همسرش، این زن به شوهرش ابراز نمیکنه این محبت رو و خسرت داره. گاهی هم بعضیا بهش سفارش کردن که نکنه لوسش کنی این پسر رو، بالاخره یه جوری محبت کن که بتونی بعد محبت کنی. از این سفارشات این چینی هم شده است که بالاخره حال روزش معلومه. اما نقطه مقابلش کسانی هستند که در میدان عشق ورزی مهارت دارند در محبت، محبتشون رو معقول، زیبا و شایسته، کمون که میدونید به لحاظ شرعی هم تو آموزه های دینی ما این رو داریم، اگر کسی رو دوستش میدارید مستحب بهش بگید، اما زبان گفتن محبت کافی نیست، نشان بدید دوستش دارید، نه اینکه بگید دوستش دارید. یعنی رابطه بیش از این که گفتاری باشد رفتاری باشد در محبت. این توصیه است، آه زن به شوهر، شوهر به زن. الان آیه‌ای که خوندم خدمت عزیزان، مهارت دوم و نکته دومی که در زوجیت مطرح شد چی؟ مودت. و جعل بینکم مودتا و رحمه. باید این عشق ورزی دو سویه با اون تعریفی که برای مودت گاه خدمت دوستان عزیز داشتیم دیده بشه و آشکار بشه نیست. نه میگن نه نشان میدن به اون مقداری که باید باشد و خست و بخلی در این جهت دارن. اما به زنان و مردانی که بی‌محابا محبت خودشون رو به حریفشون، به رقیبشون، محبت خودشون رو به عزیزشون منتقل میکنن، نشون میدن، ابراز میکنن عملا قولا، به اینها میگن عروب. از ماده عروبه، از ماده عربی، عرب یعنی ابراز کردن و آشکار کردن. بعد تو قرآن در توصیف همسران بهشتی میگویید عروبن اترابا. در بهشت همسران سیاسی کاری نمی کنن تو محبت، کاملا محبت رو به هم نشان میدن و سرشار میکنن هم رو و اقناع میکنن وجود هم رو از محبت. معنای دوم کلمه عربی اینه، قرآن عربی، یعنی قرآنی که آشکار و واضح و روشن حقایق خودش رو نشان میدهد به انسانها. عزیزان من، خود بنده در طول زندگی این سونسوی دنیا با کسانی مواجه شدم، با من نشستن، عرض به خدمتون، نه عرب زبان نه فارسی زبان، از ملیت‌های مختلف مسلمان شدن، مسلمان بودند، آغاز آشناییشون با اسلام بود که در خدمتشون بودم من، اما از یه ترجمه سطحی قرآن مسلمان شدن، نه از تفسیر آقای انصاری، از یه ترجمه ساده انگلیسی پکتال خوندن، از یه ترجمه نمیدونم یوسف علی خوندن، از یه ترجمه فرانسه خوندن و مسلمان شدن با یه متن قرآن، با یه ترجمه قرآن، نه با لایه‌های بعدی. حتی قرآن عربیان خداوند حقایقش رو میگه به شکل آشکار و واضح در این کلام. باید اومد و انصافها رو به خرج داد و حجابها رو کنار زد و به صحنه آمد. قرآن عربیان غیر ذی عوج. سومین صفت رو مطرح میکنه خداوند. این یک قرآن است، باید خونده بشه، باید مراجعه بشه، باید اون ارتباط برقرار بشه. عربی است و زبان اون، حال اون، استعداد اون، ظرفیت اون، و در این حال روان و آشکار گفته میشه. البته همونطور که عرض کردم خدمت دوستان در اون شب قبل هم در پنج ویژگی که در آیه 23 اومد عرض کردم، چون کنار دریا ایستادید، ساحل هم خیلی شنی و خوب و عالی، لذت میبرید، پا رو میدید بالا، میرید تو آب، میرید تو آب، میرید میاد بالا، کم کم به زانو میرسد، حالا دوست میدارید که بیشتر دیگه، بالاخره هرچی میرید جلو تا جایی که میرسه که دیگه بود اینجا از مهارت شناگری آماده باشید، هی دارید بهره‌مند میشید، هی دارید برخوردار میشید و آب وجود شما رو بیشتر میگیره. قرآن این مدله. از اون قدم اول که شما پا رو میذارید لذتش رو حس میکنید، تو این آب تا میرید تا این که تمام وجودتون رو مستغرق کند و زیر خودش قرار بدهد. به این چی؟ به قرآن با شما رابطه برقرار میکند. غیر از یعه و جن، سومین ویژگی، هیچ کجی، هیچ ناراستی در این کلام نیست که این کتاب شما را دعوت میکند به صراط مستقیم. عوج به کجی میگن که به چشم دیده میشه، عوج به کجی میگن که به لحاظ معنایی درک میشه. غیر از یعه و جن، عقایدش هایسته پاکیزه راست و استوار پایدار، شیوه سخن گفتن استوار، شیوه عمل صالح و عمل استوار پاکیزه در مجموعه این کتاب موج میزند. قرآن عربی غیر از یعه و جن، لعلهم یتقون. این لعله رو به زیبایی به ظرافت تکمه ظراب میزند خداوند سبحان. از این قرآن عربی غیر از یعه و جن، از اون مثال ها که در این کلام گفتیم و نشان دادیم و اشکال مختلفی که توضیح دادیم، باید برسید به تقوا. لعلهم یتقون، باید به یه مهارتی برسید از این کتاب که مهارت عملی، مهارت عینی تقوا، مقوله ذهنی توصیفی نیست عزیزان، تقوا مقوله عینی عملی رفتاری است دیگه. عرض به خدمتون، فرصتی نیست، در وقت خودش گفتیم، وقتی اومد اون مرد به امیرالمومنین گفت آقا بگو تقوا چیه. امام یه نگاهی کردن فهمتن برو تقوا داشته باش، خدا متقین رو دوست میدارد، خدا با متقین است. گفت آقا ما که اینو نخواستیم از شما، ما که نگفتیم این واژه من بگید. امیرالمومنین نگاه کرد، دید این مرد تشنه است، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. ایستاد امام، تکه داد به ستون مسجد، اما المتقون، شروع کرد 100 ویژگی رو پیرامون تقوا گفتن که همه اینها عزیزان کاربردیه، یعنی تو عمل امیرالمومنین نشان داد. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشرهم التواضع، حرف زدنشون اینطوره، این میشه تقوا، لباس پوشیدنشون اینطوره، این میشه تقوا، روابط خصوصیشون اینطوره، غضبشون اینطوره، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، شرورهم مأمونه، شر اینها به دیگران نمیرسد، جامعه از وجود اینها امنیت داره، اینها یه آرزوهای دراز بلند ندارن، کنترل کردن، مهارت کنترل خواسته ها و امیال دارن، اینها مهارت چه دارن؟ 100 ویژگی رو امیرالمومنین فرمود. به اون آخرای صحبت امام که رسید، یه مرتبه فسعق الحمام، این آقایی که اومده بود گفته بود آقا بگن، دیدن یه صیحه ای زد، اومدن جلو نگاه کردن، دیدن جان داده است، جان داده است از شوق دیدار. و لولا لاجال، امام فرمود همونجا، لولا لاجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. اگر نباشد اون عجلی که خدا برای این متقین تعیین کرده است، آنی و کمتر از آنی مرغ جان در قفس بدن اینها قرار نمیگیرد که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. امام فرمودن ببینید، حقایق و مطالب حق این گونه به صاحبان، به دلهای آماده اثر میکنند. خطبه متقین رو توفیقی بوده، سالهای قبل من شرحش کردم، 2 صفحه از خطبه متقین 500 صفحه شرح شده، این 100 نکته. گلبانگ رهایی، دستور العمل کامل تقوا از زبان امیرالمؤمنین، لعلهم یتقون. تمام بحث کاربردی توصیف نیست عزیزان، راهکاره، راهکار امیرالمؤمنین داره مطرح میکند. قرآن عربی غیر از یعه و جن، بخون، به چشم بمال، تقدس به جو، همونطور که عرض کردم، تا زمانی که کاربردی هدایتی تو زندگی ما نباشد، فایده ای نمی کند آنگونه که خدا از این کلام و کتاب برا ما می خواهد. به اینجا که رسید، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. همین 2-3 دقیقه میگم، بسه، مختصرتر میگم امشب این قسمت رو خدمت دوستان. حالا اون مثال ها که گفتیم، خدا میخواد یه مثال براتون بزنه. چیه این مثال؟ خدا مثال میزنه 2 مرد را، 2 انسان را. یکی رجلن، یه انسانی را که فیه شرکا و متشاکسون. که در او صاحب اختیاران و شریکانی دارند که اینها متشاکسند. متشاکسون شکاسه شدت الاختلاف، اون اوج تناقض و اختلاف. شرکایی دارن، صاحب اختیارایی دارن که اینا خیلی اختلاف دارن در موردی. یکی میگه بنشین، یکی بلند شو، یکی میگه برو، یکی میگه بیا، یکی میگه نخور، یکی میگه بخور. یه اختیاردارهایی داره که هیچ توافق ندارن. و رجلن سلمن لرجلن، اما یکی دیگر رو خدا مثال میزند، یه انسان دیگه ای رو که سلمن لرجلن، تسلیم کامل است برای یه نفر، برای یه صاحب اختیار. یه مدیر داره، یه اختیاردار داره، یه صاحب داره. سلمن لرجلن هل یستویان مثلا؟ آیا این دو مثال یکیست؟ الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. خیلی عجیبه این آیه، اونقدر ساده و اونقدر دشوار. حقیقت بزرگ بلندی رو خدا تو این آیه داره میگه. در یه قالب خیلی ساده شما کسی رو در نظر بگیرید که 6 نفر بهش دستور میدن. ما اصطلاح داریم، میگم انشالله فردا شب، خیلی فی کثرت رؤسا میگن آقا در تعدد رئیس هیچ خیلی وجود نداره. این فرمان میده این کار بکنیم، میگه کار بکن این کار، آقای به تناقض و تعارض میخوره، بابا چه کنم من دیگه. اما یه کسی که یه مدیر واحد داره، یه دستور عمل واحد داره، طبق اون عمل میکنه، منظم کار رو تحویل میدهد. آیا این دو یکی؟ این چه مثالیه که خداوند داره میزه؟ اوج حقیقت کار پیامبران رو عزیزان خداوند تو این مثال داره مطرح میکند که نمود و ظهور و جلوه حقیقی توحید ربوبی است. توحید ربوبی، انسانی که تسلیم لا اله الا هوست، تسلیم لا اله الا الله، و یک امر، یک فرمان، یک حکم، یک اختیار بر وجود او حکمرانی میکند، تا انسانی که هر جای وجود او در اختیار یه چیزی است. شکم پرستی است، مقام پرستی است، جاه پرستی است، شهوت پرستی است، تواقیت مختلف دارن فرمان میدهند. یه انسان متحیر متناقضی که گاه به جایی میرسد که دیگه نمیتونه این زندگی رو تحمل کند، با یه انسانی که تمام وجود او به یه آرامشی در پناه امر و فرمان و توحید الهی رسیده است. انشاءالله شرح و بسته بیشترش رو با این که یک باره میرسد به این که انک میت و انهم میتون. یه مرتبه باز بعد از این قصه خدا به پیامبر میگوید پیامبر تو میمیری، دیگران هم میمیرن. یه پیچیدگی ها و یه حقایق بسیار عجیب و زیبایی بین این توحید و مرگ و اینها وجود داره که ظرافتی داره که مناسب است برای فردا شب خدمت دوستان عزیز انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، اولیایی که بر فرش ماتم اونها نشستیم، چقدر زیبا گفت مرحوم شهریار، اون غروب روز تاسوعاست، سید الشهدا کنار خیام نشستن، سرشون رو قبضه شبشیر گذاشتن، به یه استراحات مختصری دارن میکنن. یک مرتبه دیدن زمین داره تکان میخوره، زمین کربلا، سر رو بلند کردن، گفتن ها حمله کردن. خب اینجا بود که به حضرت عباس ابن علی فرمودن برادر برو با اینها صحبت کن و ببین چیه صحبت جو. رفتن به صحبت کردن و گفتن هم به جنگ کرد. فهمدن برید باشون مذاکره کنید و امشب را مهلت بگیرید، فردا به جنگیم، امشب را مهلت بگیرید. مرحوم شهری گفت یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. برای چیه امام حسین اون شب رو مهلت گرفتن و نجنگیدن؟ فرق بره امام حسین نمیکرد که. بعد نگاه کنید ببینید تاریخ کربلا رو، لهم دویون که دوی نهل بین قائم و راکن و ساجدی، یعنی تمام اینها مثل خورشیدهایی در دل این تاریکی شب، یرتلونها ها ترتیلا، دارن کلام خدا رو ترتیل میکنن، دارن تلاوت قرآن میکنن. یه شب اضافه از عمر سید الشهدا طلب کرد برای تلاوت قرآن، برای انس با قرآن، برای پیوند با قرآن. نه سیاه بتن کنیم، نه تو مجلس امام حسین بنشینیم، اما قرآنی فکر کنیم و قرآنی زندگی کنیم. این خواسته امام حسین است، این خواسته سید الشهدا است. عزیز ای حسین ابن علی، خون خدا ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت نیلا ارل موت تو را. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سخن وجود نازنین سید و شدا اول و آخرش همینه، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. پروردگارا با آبروی سید و شهدا توفیق انس، توفیق پیوستگی و وابستگی، فهم درک به کار بستن کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. صلواتی محبت فرمود. من اجازه بدید همون رویه رو ادامه بدم امشب هم به سرعت، فقط خدمت دوستان ویژگی بعدی رو عرض می کنم، از یزیدیان به اختصار عرض می کنم خدمت دوستان و سروران معظم. متاسفانه ما دو مفهوم داریم عزیزان که اینها دیگه در طول تاریخ بشر رگ رگ است، اینها به شیری، اینها به شور، در خلائق می رود تا نفخ صور، حق و باطل. حق و باطل، حق ستیزی و باطل گرایی نشانه بارز و ویژه یزیدیان بود و هست و خواهد بود. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حق چیه؟ خداست. هو الحق المبین، خدا حق مبین است. حق در لغت یعنی امر ثابت پایدار. باطل نقطه مقابل اون چیه؟ یعنی امر مزمحل. هر آن چه به خدا برمیگردد حق است عزیزان. عقیده‌ای که به خدا برمیگرده میشه عقیده حق. سخن و قولی که به خدا برمیگرده میشه قول حق. عمل و کرداری که ریشه در امر و فرمان الهی دارد میشه عمل حق. هیچ تعریف دیگه نداره. نقطه مقابلش هر عقیده این که نسبتی با ذات حق ندارد، سخنی که نسبتی با او ندارد، عملی که نسبت با او نداره میشه باطل. یعنی فانیست، باطل است و محض است و اثری بر اون بار نیست. اون میشه حق. میشه خدا این فرصت رو به انسان ها داده است که گاهی چنان به حق نزدیک بشن، به عقیده حق، به سخن حق، به قول حق و عمل حق، که وجودشون بشه تجسم حق، اصلا وجودشون بشه خود حق. معاویه یه سفری رفت مکه، بعد اونجا یه کسی اومد یه حدیثی خون، گفت دمار از روزگار در میارم، پوست کلتو میکنم اگر این حدیث دروغ باشه. گفت ام سلمه الان، یا شاید مرحوم مجلسیم عایشه رو می نویسد، عایشه الان هست در مکه، میتونیم بریم این حدیثی که من شنیدم از ام المؤمنین عایشه بپرسیم. گفتم بریم. معاویه بلند شد اومد وارد شد بر عرض به خدمتون عایشه و گفت آقا این میگه همچین حدیثی از پیامبر شنیده است، درست است؟ گفت به خدا سوگند من خودم این حدیث رو از پیامبر شنیدم که علیون مع الحق و الحق مع علی. علی معیار و شاخص حقه. یعنی به جایی میرسد انسان که تمام وجودش میشه چی؟ عین الحق. میشه عقیدش عقیده معیار و حق، کلامش کلام حق و رفتار اون عین حق. در مقطعی مقابلش گاه انسانهای به جایی میرسند که تمام وجودشون مالا مال از باطل میشه. دیگه حالا این داستان طولانی است، من دارم کوتاه 5 دقیقه این بحث رو هر شب خدمت دوستان بیشتر نگفتم. وقتی نگاه میکنید به این دودمان و این شجره خبیثه، تمام عقاید باطل رو به اسلام تزریق کردن و منتقل کردند. از معاویه شروع کنید، بیاید تا به یزید، به اوجش رو ببینید، توحیدشون رو نگاه کنید، وای اباطیل و تجسم رو میبینید، تشبیه رو میبینید، چه در توحید این جماعت میبینید. این جبرگرایی محور اصلی ارتباط خدا با خلق در مکتب ایناست. خرافات موج میزند، سحر و جادو و طلسم ابزار کار اصلی این جماعت. نگاه کنید تاریخ رو بخونید، ببینید چی داره میگه یعقوبی، چی میگه ابن واضح، چی میگه عرض بخد مسعودی، چی میگه و این مورخین، چی در مورخین که اینا چون ربطی هم به ما ندارن، یعنی به این معنا که مثلا خیلیشون شیعه هم نیستند. اما شاعر اصلی بالاخره رفیق گرما به گلستان جناب یزید است، اومده حج، شعر گفته بعد اونجا در مکه رمی جمره میکرده شیطان رو میزده، بعد میگه بدال همونجا تو جمرات گفته بدالیه منها معصمون هی نجمرت و کفون خزیبون زیند به بنانی فوالله ما ادری و این کنتو دارین به سب این رم این جمرتم به سمانی. چی بگم من به شما؟ میگه وقتی که داشتم رمی جمره میکردم دیدم یه دست قشنگی اومد بالا که محو این انگشتا و مچ و اینا شدم، بعد اونقدر محو شدم که نفهمیدم 6 تا زد یا 7 تا زد سنگاشو. داره دست اون خانوما رو توصیف میکنه، کجا؟ در حال زدن شیطان. این اشعر و شعرایه، این فرهنگ باطل این جماعته که اینها رو دارن ترویج میکنن و به خورده اومده حج. توجه داری؟ و دیگه ساختن این الگوهای باطل فکری قولی عملی موج میزنند. من یه جمله فقط از سید الشهدا در این باب بخونم. لحظه ورود به کربلاست، اولین کلام وجود مبارکشون. اما بعد فقط نزل به نامن الامر ما قد ترون، گذشت آنچه را که دیدید و بر ما تا الان. و ان دنیا قد تغیرت، گویا روزگاران عوض شده است. و تنک کرد و ادبر معروف ها، گویا معروف از میان رفته است و منکر فراگیر شده است. و لم یبق منها الا سبابتون که سباب الانا و خسیس ایشن کلمر الوبیل، چیزی نمونده از حقیقت و فضیلت الا تهمانده آبی، قطر آبی، هیچی نیست از حقیقت، از میان رفته است حق. بعد اون آیش رو گفتن الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید که اصلا حقی وجود نداره که عمل بشه به حق. لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها، و هر آنچه که بخواهید باطل موج میزند و اجتناب از اون نیست. تو این شرایط منطق من حسین ابن علی اینه لیرغب المؤمن فی لقاء الله، اینجا جایی است که مؤمن به اشتیاق لقاء الهی برمیخیزد. فانی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما، اینجا جایی است که من حسین ابن علی مرگ را سعادت و زندگی با ظالمین رو نکبت میدانم. الناس عبید الدنیا، دیگه ادامه داره که بمانه. حق ستیزی و باطل گرایی، دیگه حالا این در دل زمان این موج و این حرکت رو و این تقابل رو میبینی. حالا از همینجا من بزنم به مقتل خدمت دوستان عزیز جا دارد، و اونی که یه منزل مونده بود تا کربلا. سید و شهدا همینطور که کاروان در حال حرکت بود، رو مرکبشون بودن، اسبشون بودن، یه خوابی حضرت رو گرفت، یه تکانی خوردن، فهمیدن اطرافیان که، اما کسی جرأت نکرد بیاد جلو. دیدن حضرت دارن زیر لب بعد از این حالت میگن هی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. یه آزاده اومد جلو گفت پدر چرا استرجاع میگید؟ کلمه استرجاع رو چه کار به کار میبرید؟ چرا این کلمه رو میگید؟ چی شده؟ فهمدن بابا علی الان که این حالت برای من دست داد، در عالم رویا دیدم که منادی بین آسمان و زمین داره میگه القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله داره میره و یه قافله مرگ هم در پی اینان در حال حرکت است. به مجردی که این جمله رو سید شهدا فرمودن، وجود نازنین علی اکبر همین جمله رو گفت. فرمود بابا زمانی که اون قافله به ما میرسد اولسنا علل حق، به چی تأکید کردن؟ اولسنا علل حق، آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری پدر. فرمود اذن لا نبالی ان نموت محقین، هیچ باکی نداریم که مرگ سراغ ما آید و ما بر حق باشیم. این نقطه مقابل اون خودشو داره نشان میده. این ادعا نبود عزیزان، بلکه روز عاشورا دیگه همتون میگید، تو زیارات ناحیه هم میخوانید، اول قتیل من نسل خیر سلیم، اولین کسی که از خاندان و از اهل بیت به شهادت رسید و به میدان رفت وجود نازنین علی اکبر است. دیگه تمام جوانمردی و تمام حق رو ثابت میکند این بزرگوار. و این یه وقتی به دوستان میگفتم سالهای قبل که کسی بوده در کلام عرب، عروة ابن مسعود ثقفی، پیامبر فرمودن شباهتی به عیسی مریم دارد. اومد پیوست به پیامبر، بزرگ سرزمین طائف بود، از چهار سید عرب بود و در حین نماز زدن تیر کشتنش به دلیل مسلمان شدنش. عروه ابن مسعود سلفی، این عروه ابن مسعود سلفی پسری داره به نام ابو مره. ابو مره دختری دارد به نام لیلا، لیلا پسری دارد به نام علی. از یه طرف حضرت ابی اکبر اونه، از این برم که دیگه مشخص. تقدم علی ابن الحسین، آمد به محضر پدر و امه لیلا بنت ابی مره ابن عروه ابن مسعود الثقفی آمد و گفت که پدر اذن میدان بدی. به مجرد این، برخلاف مواردی که در مورد دیگران دیدید که حضرت تعلل می کردن دینها، فرمودن بابا برو، هیچ معطل نکرد. اما متن مقتل این نظر الیه، یه نگاهی کردن نظر آیسن، یعنی دیگه با یک نگاهی که می دونستن دیگه این نگاه نگاه پایانی است. ارخا اینه، چشم به یک لحظه بستن، از گوشه چشم سید و شهدا قطرات اشک میریخت. فهمدم بابا برو، برو دیگه، برو بابا، در رفتن جان از بدن. گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیش دیدم که جانم میرود. بابا برو، علی برو. به اینجا که رسید یه کاری کردن سید و شهدا که تکان میده وجود. دیدن حضرت اومدند و ایستادن مقابل سپاه که داره علی میره، دست بردن محاسنشون رو دستشون گرفتن، با آسمان بلند کردن، رفع شیبته نه و سما. بعد گفتن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدا تو رو شاهد میگیرم. فقط برز علیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، تو رو شاهد میگیرم، خدایا جوانی داره به میدان میرود که شبیه ترین مردمان است در گفتار و رفتار و وجود و شخصیت و کلام به پیامبرند. کن ناوز اشتقنا الی وجه رسولک، که هر وقت ما دلتنگ پیامبر میشدیم به علی نگاه میکنیم. رفت حمل علی ابن الحسین، شروع کرد در عجز خواندن انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی. دیگه اون رجز های زیبا و معرفی خود و شخصیت خود و عقاید خودش رو بازگو می کند. فلم یزل یقاتل حتی زج اهل الکوفه، اون چنان جنگید و مبارزه می کرد که از سپاه کوفه زجه و ناله بلند کرد. اون قدرت اسداللهی داره نشان داده میشه. حتی انه رو بیا با تمام عتش قتل معت و عشرین رجلن، 120 نفر رو بر خاک افکند. ثم رجع الی ابی و قد اصابت و جراحاتون کثیره، اما تمام تن مجروح، تمام وجود زخمی، برگشت به طرف خیام. پدر به استقبال آمد، گفت یا ابته الا عتش و قد قتل. بابا عتش منو داره میکشه و ثقل الحدیده اجهدنی و سنگینی سلاح و اسلحه و جنگ بر من فشار آورده است. آقا جان، علی جان، شما که میدانیستید پدر آب نداره، این تقاضای شما چی بود؟ نشان داد چی؟ فعل الى شربت من ما این سبیل نتقوی به ها علال اعدا، جرعه آبی پدر هست به من بدید. فبکل حسین علیه السلام، فهمدن یا بنی عزه، خیلی سخت است بر من که تو از من چیزی بخواهی و نتوانم پاسخ تو رو بدم. فأخذ، این بود خواسته، فأخذ لسانه فمسه، کسی نفهمید چه اتفاقی افتاد، اما دیدن حضرت لبه ها رو بر لب فرزندشون نهادند و گویا زبان علی رو. فرج علی ابن الحسین الی القتال. من همین قسمت مقتل رو هیچ وقت نخوندم شبها خدمت دوستان در این ایام، گاهی صبح خوندم، الان میخوام برای شما این قسمت مقتل رو بخونم. جعل یقاتل، ادامه داد، برگشت به میدان. حضرت فهمتن برو بابا به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب خواهش. اومد وارد میدان شد و نبرد میکنن. ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی، یکی از این جنایتکارها یه ضربه کاری علی مفرق رأسه بر اوج فرق سر مبارکشون زد، علی مفرق رأسه، ضربه ضربتن سرعه فیها و ضربه الناس و اسیافه. این حالت که دست داد، الله اکبر، اعتنق علی الفرس، وقتی ضربه خورد بر فرق مبارکشون، اعتنق علی الفرس، حضرت سر رو انداختن روی، از ناتوانی انداختن روی یال اسب و گردن اسب رو دستشون گرفتن که نیفتن. خون داره از سر مبارکشون میریزه رو چشم اسب، چشم اسب رو خون گرفته. یه مرتبه این اسب به جای این که به سوی خیمه ها برگرد به دل سپاه دشمن زد. اون قسمتی که تو مقتل ها شنیدید بال اینجاست. فقط اوه به سیوفهم اربن اربا، دیگه شمشیرهاست که بر بدن مبارک علی فرود می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.